صفحه 79. دامنه این پژوهش ها بالا گرفت و آدم های مختلف دست به قلم بردند و کتاب های زیادی نوشته شد که هر کدام از نویسندگان آنها با توجه به خاطرات و اطلاعات خود نظر خود را درباره تک تک آدم های حقیقی رمان همینگوی بیان کردند. در مجموع نزدیک به 30 کتاب در این باره نوشته شد که برخی از آنها مثل کتاب ساراسون پرفروشتر از بقیه از کار درآمد. در این میان کتابی که هارولد لوب با عنوان اصل ماجرا نوشت مخالفت‌هایی را هم برانگیخت و دو سه نفر دیگر برای رد آن یا افزودن توضیحاتی بیشتر کتاب نوشتند. چهره‌ای که بیش از همه بدان پرداخته شد لیدی داف تویستدن بود که الهام دهنده برت آشلی قهرمان زن رمان همینگوی است. یکی از نویسندگان دامنه تحقیقات خود را تا مرگ او نیز بست داد و نوشت که تابوت لیدی داف هنگام انتقال به گورستان بر دوش چند آدم مست بوده که سرانجام هم در طول راه از دوش آنها به زمین می افتد. و نویسنده دیگری در کتاب دیگر ثابت کرد که این گفته واقعیت ندارد و روایت خود را آورده بود. این موضوع می رساند که همینگوی با اولین رمانی که نوشت تمام نظرها را نه فقط در آمریکا بلکه در سراسر جهان به خود جلب کرد و قدرت کم نظیر خود را نشان داد. همینگوی در همین ماه بود که از همسر اولش جدا شد و با پولین فایفر که اولین بار در خانه هارولد لوب او را دیده بود در دهم مه 1927 ازدواج کرد. آنها سپس برای گذراندن ماه عسل به یکی از بندرهای جنوب فرانسه رفتند و از آنجا راهی پامپلونا، والنسیا و مادرید شدند. به این ترتیب وسوسه ها و دلفریبی های پولین فایفر به نتیجه رسید، یا می توان گفت که ظاهرا همینگوی با این ازدواج اندرز روباه سرخ را به کار بسته بود که روزی در گوشی به او گفته بود زنها منبع الهامند و آدم نباید تنها به یکی از آنها بسنده کند. اما حقیقت ماجرا هرچه باشد، آنچه مسلم است این است که همینگوی هیچگاه خود را به خاطر ترک همسر اولش الیزابت هدلی ریچاردسون نبخشید و همیشه از او به عنوان زنی وفادار، مهربان و باهوش یاد میکرد و تنها عشق واقعی خود میدانست. پولین که حالا به آرزوی خود رسیده بود و نویسنده بلند قد، خوش چهره و مشهور را تصاحب کرده بود، دیگر دلیلی نداشت که بیش از آن در پاریس بماند و میخواست هرچه زودتر راهی آمریکا شود. جان دوست پاسوس نویسنده و دوست همینگوی که اشتیاق پولین را برای زندگی در آمریکا دید از کیوست فلوریدا برایشان تعریف کرد و گفت که کیوست بهشت روی زمین است و برای کسی که قصد دارد در آمریکا زندگی کند جای ایدئالی است. به این ترتیب پولین و همینگوی طرح سفر به کیوست را ریختند. سالهای کیوست در آوریل 1928 که پولین فایفر و ارنست همینگوی به کیوست رسیدند، اتومبیل فورد زرد رنگی که عموی پولین به عنوان هدیه عروسی برایشان خریده بود انتظارشان را می‌کشید. یک هفته از اقامتشان در کیوست نگذشته بود که همینگوی به دوستانش مایک استراتر، جان دوس پاسوس، والدو پیرس و بیل اسمیت نامه نوشت و آنها را برای یک ماه ماهیگیری عصرانه و شادخوری شبانه دعوت کرد. همینگوی روز 21 آوریل به ماکسول پرکینز ویراستار افسانه‌ای انتشارات چارلز اسکریبنرز نوشت که دوستان در راهند و از او خواست که نسخه های از دو کتابش سیلاب های بهاری و خورشید همچنان طلوع می کند را برایش بفرستد و اضافه کرده بود که کسی اینجا مرا به عنوان نویسنده نمی شناسد و کتاب ها را به همین منظور می خواهد. همینگوی صبح ها روی رمانش بدرود با اسلحه کار می کرد. او رمان را یکی دو ماه پیش از سفر به کیوست و در پاریس شروع کرده بود. برخی رویدادهای آن را برای هارولد لوب و اسکات فیتزجرالد تعریف کرده بود. از بیمارستان میلان گفته بود، از ماجرای خود با پرستار بیمارستان آمریکایی و زخمایی که برداشته بود. فیتزجرالد که خود دو رمان و دو مجموعه داستان پرفروش منتشر کرده بود و همینگوی را به ماکسول پرکینز معرفی کرده بود، شیفته آثار همینگوی بود و از ماجراهایی که همینگوی برایش تعریف کرده بود به وجد آمده بود و او را به ادامه نوشتن رمان تشویق کرده بود. بنابراین تنها کاری که میبایست همینگوی انجام میداد این بود که قلم بر کاغذ بگذارد و گذاشته بود و حالا که مدتی گذشته بود کمابیش آدمهای رمان برای همینگوی مشخص شده بودند. در این رمان فردریک هنری راننده آمبولانس است و در اتریش ایتالیا خدمت میکند. کاترین بارکلی پرستار زیبای انگلیسی است که نامزدش در جنگ کشته شده و خودش آسیب دیده است. این آسیب آنقدر جدی است که او میان فردریک و نامزد خود که آن همه به او علاقه داشته تفاوتی نمیگذارد. به هر حال رابطه‌ای که میان کاترین و فردریک به وجود میآید برای فردریک بیشتر حال یک بازی را دارد. در این رمان دو آدم دیگر نیز وجود دارد که عقاید آنها در تقابل با یکدیگر قرار دارد. یکی رینالدی پزشک جراح بیمارستان است و دیگری کشیشی است که حضورش ضروری است، چون زمان جنگ است و خواه نخواه کسانی جان خود را از دست می‌دهند. در رمان بدرود با اسلحه عشق از نظر رینالدی که به جنبه زمینی و جسمانی آن نظر دارد و بنابراین روسبی‌ها را بر زنان دیگر ترجیح می‌دهد، در تقابل با عشقی قرار می‌گیرد که از نظر کشیش تنها جنبه معنوی آن حائز اهمیت است. در ماه ژانویه نسخه ماشین شده رمان آماده شد و مجله اسکریبنرز که وابسته به انتشارات اسکریبنرز بود پیشنهاد کرد رمان را به طور جداگانه و به صورت سریال در ازای پرداخت 16,000 دلار به چاپ برساند. دوستان از سراسر دنیا برای دیدن همینگوی به کیوست می آمدند. آنها شبها در راول کافه کوبایی یا باغ گلها دور هم جمع می شدند. قانون منع مشروبات الکلی در کیوست جدی گرفته نمی شد، زیرا جزیره کوبا نزدیک بود و قاچاقچیان کوبایی که حالا حرفه پرسود یافته بودند شبانه روز در تلاش بودند. بعد از ظهر روز پنجم دسامبر الیزابت هادلی و ارنست در نیویورک و در یک مکان عمومی دیدار کردند. الیزابت با کشتی از پاریس آمده بود تا بامبی فرزندشان را که سیاه سرفه گرفته بود و هوای آلوده پاریس برایش مناسب نبود پیش پدرش بگذارد. همینگوی سپس همراه بامبی سوار قطار شد و راه کیوست را در پیش گرفت. قطار چند ایستگاه را پشت سر گذاشته بود که تلگرامی 10 کلمه‌ای به دست همینگوی رسید. خواهرش کارول نوشته بود: امروز صبح پدر درگذشت، هر چه زودتر خودت را برسان. بغض گلویش را گرفت، چیزی نمیتوانست بر زبان بیاورد. میخواست تنها باشد تا اگر خواست به دلخواه اشک بریزد، اما بامبی آنجا حضور داشت. در ایستگاه قطار شیکاگو که به پیشبازش آمده بودند در پاسخ اولین سوال او که گفته بود پدر چطور مرد، دوبار گفته بودند که خودش را سر به نیست کرد. به شنیدن این جمله غمش چند برابر شد. در اوک پارک همه منتظر او بودند. جلوی تابوت پدر که قرار گرفت اولین چیزی که جلب نظرش را کرد موهای او بود که به دقت به عقب شانه شده بود. جای گلوله تپانچه پدر بزرگ دیده می شد که با دقت و تمیزی کار یک جراح وارد شده بود. پدرش با آن چهره پریده چقدر در نظرش بیگانه می آمد. تابوت را سپس به اتاق موسیقی مادر بردند تا بستگان و همسایگان به او ادای احترام کنند. هیچ کدام از بچه های دکتر همینگوی و کمتر از همه ارنست حاضر نبودند بپذیرند که دشواری های ژنتیکی دراز مدت عامل مرگ پدر آنها بوده، دشواری هایی که 30 سال بعد خود را به صورت سردرد های طاقت فرسا و صداهای درون جمجمه به همینگوی نشان دادند. و لحظه ای دست از جانش بر نمی داشتم تا اینکه او خود ناگزیر دست به کاری مشابه زد. پس از مرگ پدر همینگوی با دشواری‌های زیادی روبرو بود که ناشی‌ترین آنها آرام کردن مادر، برادر و خواهرها بود. برای مادر مقرری ماهانه تعیین کرد و پرداخت مالیات‌ها و هزینه‌های دیگر را بر عهده گرفت. در پنجم آوریل 1929 که همینگوی و پولین با کشتی یورک عازم اروپا و پاریس بودند تا بامبی را به الیزابت بسپارند و سری به دوستان دیرین بزنند، کارها همه انجام گرفته بود و دشواری‌های خانواده به استثنای فقدان پدر همه برطرف شده بود. همینگوی تا حدود آسودگی خاطر یافته بود. سرانجام رمان جنگ او به پایان رسیده بود و حالا در سن 30 سالگی که عازم پاریس بود 5 جلد کتاب نوشته بود که 3 جلد آن جزو کلاسیک های آمریکا شمرده می شد و داستان کوتاه آدمکش های او به عنوان یکی از شاهکارهای مدرن در کالج های آمریکا تدریس می شد و نیز اکنون سنگین تر از هر وقت دیگر سفر می کرد با بارها و مسئولیت های بیشتر و در این میان سنگین ترین بار مرگ پدر بود. همینگوی با خودکشی میانه ای نداشت و آن را تخطی از قاعده شجاعت می دانست که خود ابداع کرده بود. در فرهنگ همینگوی پذیرای مرگ بودن و به مصاف آن رفتن نوعی ابراز شجاعت است، اما در آغوش کشیدن مرگ کاری به کلی ممنوع به شمار می آید. در رمان بدرود با اسلحه قهرمان داستان یک جا به یاد خودکشی پدر می افتد و احساس می کند که این کار پدر حالش را به هم می زند، چون خودکشی را کار نادرست می داند و او را بزدل می خواند و ابتدا نیز واژه بزدل به زبان اسپانیایی به ذهنش می رسد. آیا همینگوی 32 سال بعد که لوله تفنگ دلول خود را در دهان خود فرو کرده و می‌خواست ماشه را بفشارد بیاد این واژه اسپانیایی بوده است؟ به دنبال کشف خصلت بزدلی در پدر بود که همینگوی رفته رفته این ایدئولوژی را پیدا کرد که زندگی جشنی نیست که انسان را بدان دعوت کرده باشند. به عبارت روشن‌تر، همینگوی زندگی را در جاهای امن و آسایش نمی‌جست، بلکه در جاهایی می‌دید که همواره در معرض شکست قرار دارند. چون این مکانهایی احتمالاً همیشه هم در نظرش فضاهای جنگ نبود، بلکه مکانهایی بود که با خشونت عجینند. می گفت در این زندگی که آکنده از تنش و درد است، به استقبال خطر رفتن و ابراز شجاعت مرد را آبدیده می کند. در میان دوستان همینگوی می توان به جنرال ها، مشت زن ها، جاسوس ها، سوارکارهای حرفه‌ای، گاواز ها، محکومان فراری، انقلابیون تبعیدی، میخانه دارها، معتادها، مربیان اسکی، گانگسترها، شکارچی ها، دائم الخمر ها، جیبر ها، روسپی ها و جز این ها اشاره کرد. همینگوی نه فقط خواهان دوستی با آنها بود، بلکه در پی دستیابی به تجربه های آنها نیز بود. مالکوم کاولی جای نوشته است: اینها کسانی هستند که به استقبال خطر می روند و از همین روز که میزان مرگ و میر در میان آنها اندک نیست. همینگوی خود همواره به پیشباز خطر رفته است و زخمای زیادی نیز برداشته است. جای این زخم از فرق سر یا پاشنه پایش دیده می شود. می توان گفت که داستان زندگیش بر تن او حک شده است. بدرود با اسلحه که مشهورترین رمان همینگوی شناخته شده، در اینجا در جنوبی ترین نقطه آمریکا یعنی کیوست فلوریدا و در ژانویه 1929 به پایان رسید و همینگوی آن را ماه بعد به ویراستارش مکسول پرکینز تحویل داد. این رمان در 27 سپتامبر همین سال در نیویورک انتشار یافت. بدرود با اسلحه، هرچند آن تأثیر فرهنگی همه جانبه رمان خورشید همچنان طلوع می کند را نداشت، اما موفقیت مالی عظیمی برای همینگوی به همراه آورد و در همان آغاز انتشار 80,000 نسخه از آن به فروش رفت و نه تنها خوانندگان بلکه منتقدان نیز به تحسین آن پرداختند. همینگوی خود از رمان به عنوان رومئو و جولیت من یاد کرد و سالها بعد با یادآوری دوران نوشتن رمان که با نگرانی‌های بسیار برای او همزمان بود نوشت: هر روز رمان را از ابتدا تا آنجا که باید ادامه می‌دادم می‌خواندم و در جایی که قلم خوب پیش می‌رفت و می‌دانستم که بعد چه می‌شود توقف می‌کردم و این واقعیت که کتاب تراژدی است ناراحتم نمی‌کرد، چون اعتقاد داشتم که زندگی خود تراژدی است و تنها یک پایان دارد. از این که می دیدم قادرم چیزی به وجود بیاورم، به راستی قادرم چیزی خلق کنم که مطالعهش انسان را خرسند می کند، انجام چنین کار هر روزهی به من لذتی می بخشید که تا آن وقت احساس نکرده بودم و به جز نوشتن هیچ چیزی برایم اهمیت نداشت. شرکت سینمایی پارامونت حقوق فیلم رمان بدرود با اسلحه را خرید. در فیلم هلن هیز نقش کاترین بارکلی را ایفا می کند و گری کوپر نقش گروهبان هنری را. فیلم در سال 1932 آماده پخش شد و موسولونی بیدرنگ نمایش آن را در سراسر ایتالیا ممنوع اعلام کرد. البته پایان فیلم اسباب رنجش همینگوی را فراهم کرد، چون کاترین بارکلی در فیلم زنده می ماند. فیلم دیگری نیز که 26 سال بعد از روی این رمان و با شرکت راک هاتسن، جنیفر جونز و ویتوریو دسیکا ساخته شد به دلیل دستکاری‌های تهیه کننده، در داستان فیلم خشم همینگوی را برانگیخت و او هیچگاه حاضر نشد این دو فیلم را تماشا کند. تنها فیلمی که بر اساس یکی از آثار همینگوی ساخته شد و همینگوی نسخی از آن را در خانه خود داشت و دوست داشت گهگاه تماشا کند، آدمکش‌ها بود که اوا گاردنر و برت لنکستر در آن ایفای نقش کردند. همینگوی در 1928 و در آغاز اقامت خود در کیوست ویلای سفید و بزرگی خرید و در آن مستقر شد. اتاق بازرگانی منطقه این ویلا را به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد در فهرست آثار دیدنی محل گنجاند. از این زمان به بعد به دنبال دریچه‌های شهرت درهای ثروت نیز به روی همینگوی گشوده شد، تا جایی که در برابر چاپ داستان کوتاهی از او به عنوان برف‌های کلیمانجارو مبلغ 200,000 دلار حق تألیف دریافت داشت و این مبلغی بود که هیچ داستان کوتاهی تا آن زمان نصیب نویسنده خود نکرده بود. به هر حال همینگوی حالا در جزیره گرم و مرطوب کیوست که داد و ستدهای اقیانوس اطلس آن را خنک می‌کرد، با نوشگاه‌های ارزان قیمت ملوانی آن که موسیقی رومبا پیوسته در آنها به گوش می‌رسید، با رستوران‌های اسپانیایی آن، نخل‌های بلند نارگیل و خانه‌های سفید قدیمی‌اش که از دوران تاخت و تاز دزدان دریایی حکایت‌ها داشتند، جای امن یافته بود و بخشی از وقت خود را به نوشتن می‌گذراند. همینگوی یکی از کتاب‌هایی را که در کیوست آغاز کرد و به پایان رساند مرگ در بعد از ظهر بود که اطلاعات منسجم و نابی درباره هنر گاوبازی در آن ارائه می‌شود. همینگوی سعی می‌کند این نگرش اسپانیایی یا دقیق‌تر گفته شود کاستیلی را نسبت به زندگی و مرگ بیان کند که به دنبال تابش جزئی آفتاب، تاریکی بی پایان یا پوچی یا به زبان اسپانیایی نادا بر همه چیز تسلط می‌یابد. همینگوی به خصوص در داستان کوتاه یک مکان پاک و پرنور با هنرمندی و به روشنی به این نگرش اشاره می کند و ضرورت دوری از نادا را در قالب پیشخدمتی بیان می دارد که از حضور در رستوران تمیز و پرنوری که در آن کار می کند سرمست است و نمی خواهد از آن بیرون برود و پا به تاریکی بگذارد. همینگوی در این داستان جهانبینی خود را از هستی که لذت بردن از تمامی لحظه های حیات است ارائه می کند و گویی همچون گوته، شاعر بزرگ آلمان، خطاب به زندگی می گوید تو که این چنین زیبایی لحظه‌ای بپای. به این ترتیب یکی از ویژگی های نویسنده مدرن بودن را که توجه به مسائل مادی و ملموس حیات است می توان در آثار همینگوی دید. همینگوی میگوید که زندگی بسیار کوتاه است، اما چیزی که میتواند در برابر مرگ قد علم کند ارزش انسانی است. برخی دوستان همینگوی و از جمله پابلو پیکاسو ادعا کردند که گاوبازی را به همینگوی معرفی کردند، اما ادعایی که بیش از همه بر سر زبانها بوده صحبت‌های صادقانه آلیس بیتوکلاس، دوست نزدیک گرترود استاین است که گفته است او با بیان داستان‌های متعدد و نشان دادن پوسترها و به خصوص عکس گاوبازها همینگوی را به ورزش گاوبازی علاقه‌مند کرده است. همینگوی البته گاوبازی را ورزش نمی‌دانست، می‌گفت هرچند گاوبازی یادگار دوران گلادیاتورهای میدان کلوزیوم شهر روم است، اما نیاز به توضیح ندارد که ورزش نیست، هیچ وقت ورزش نبوده است، بلکه تراژدی است، آن هم تراژدی بزرگ، و تراژدی در واقع مرگ گاو است. از میان گاوبازانی که با همینگوی گفتگوها داشتند میتوان به سیدنی فرانکلین اشاره کرد که در سفر همینگوی به مادرید در طول جنگ داخلی اسپانیا همراه او بوده است. سیدنی فرانکلین درباره همینگوی گفته است همینگوی اولین آمریکایی است که درباره گاوبازی معقولانه با من صحبت میکرد، چون آمریکایی ها معمولا سعی میکنند به من بگویند که درباره گاوبازی اطلاعاتی بیش از من دارند، در حالی که ارنست از من چیزهایی میپرسید و میگذاشت من حرف بزنم. گاهی من حتی احساس میکردم که من و او یک فکر داریم و اندیشه ما در یک مسیر حرکت میکند. او معمولا پشت حائل جایگاه میایستاد و شاهد جنگ من با گاو میشد. من در واقع برای او میجنگیدم، چون او در آن زمان مشغول نوشتن کتاب مرگ در بعد از ظهر بود که سراسر درباره گاوبازی است و از من خواسته بود که دشواری هایی را که در آن کتاب داشت برایش حل کنم. در این حال نکته هایی را برای من تعریف میکرد که خود من از آنها بیخبر بودم. مثلا یکی از کارهایی که بعضی گاوبازها در آن بسیار مهارت داشتند این بود که دستمال سفیدی در جیب بالای نیمتنهشان قرار میدادند و میگذاشتند شاخ گاو طوری از کنار سینه آنها عبور کند که دستمال سفید را با خود بیرون بکشد و ببرد و در هوا رها شود. اگر گاوباز در این ترفند به اندازه سر سوزنی اشتباه میکرد، سینه یا پهلویش دریده میشد. ارنست کسی بود که ترفند این کار تماشایی را به من یاد داد. من آنقدرها از چند و چون کار سر در نمی آوردم، اما حرکت هایی که اون میگفت مو به مو انجام میدادم و کار درست از آب در می آمد و من به وجد می آمدم. گاوبازی و به خصوص تراژدی از پادر آمدن گاو که توجه همینگوی را به خود جلب کرده بود موضوعی بود که احترام او را نسبت به اسپانیا و مردمان برانگیخته بود. همینگوی در واقع اسپانیا را میهن دوم خود می‌دانست. خودش می‌گفت احساس می‌کنم در اینجا به دنیا آمدم. روزی که همینگوی قدم بر خاک اسپانیا گذاشت مردم آنجا با حکومتی سر می‌کردند. که در طول قرنها جز ستم و فساد چیزی از کارگزاران آن ندیده بودند. حکومت 1,000,000 سرباز به خدمت گرفته بود و برای نشان دادن قدرت خود و گرفتن زهر چشم در خیابانهای بارسلونا و مادرید به رژه واداشته بود. در این حال روشنفکران در گوشه های مخفی کافه های تاریک دیدار می کردن و به دنبال راه هایی می گشتن تا اسپانیا را به قرن 20 وارد کنند. در سال 1931 شاه اسپانیا کشور را ترک گفت. در این زمان همینگوی برای بسیاری از اسپانیایی ها چهره آشنا بود و بسیاری از روشنفکران رمان خورشید همچنان طلوع می کند او را خوانده بودند و تحسین کرده بودند. چیزی نگذشت که روشنفکران جمهوری خواه نخستین قانون اساسی دموکراتیک اسپانیا را نوشتند. اما ارتش با همدستی کشیش ها و زمینداران بزرگ پا به میدان گذاشت. مدت کوتاهی بعد سر و کله چماقدارها و اوباش در خیابانها پیدا شد. آنها رهبران سیاسی را می‌کشتند و دفتر روزنامه‌ها را شفاول می‌کردند و سپس به آتش می‌کشیدند. قلع و قمع مردم آغاز شده بود. با وجود این کودتای ارتش در 1934 شکست خورد. مردم در مادرید پایتخت اسپانیا به دنبال اسلحه بودند تا از جمهوری دفاع کنند. در این میان نام کسی نیز به نام ژنرال فرانکو به گوش می‌خورد. جنگ داخلی آغاز شده بود. همینگوی گفت: من دوستانی در هر دو طرف دارم. بسیاری از دوستان روشن فکر و نویسنده من جانب ساکنان مادرید را گرفتند و گاووازها با هواخواهان ژنرال فرانکو هم دست شدند. همینگوی خود به جبهه مردم پیوست. او که سالها وقت خود را وقف هنر نوشتن و گرفتن ماهی‌های کوچک و بزرگ در رودخانه‌های سراسر جهان و گلف استریم کرده بود و به دنبال شکار شیر، فیل و جانوران دیگر تا اعماق جنگل‌های بکر آفریقا پیش رفته بود، اکنون در درون خود به کشف تازه‌ای دست یافته بود و آن این بود که از وجدان سیاسی برخوردار است. نخستین اقدام همینگوی خرید 24 آمبولانس و لوازم بیمارستانی دیگر به مبلغ 40,000,000 دلار بود و در مقابل در نزد شرکت فروشنده آمبولانس ها سفته اعتباری گذاشت و تعهد کرد که با فروش آثار آینده خود تمام بدهی ها را بپردازد. همینگوی با عنوان خبرنگار روزنامه نورس امریکن آلاینس روز 27 فوریه 1937 با کشتی عازم اسپانیا شد. با گردانندگان این روزنامه قرار گذاشته بود که روزی 500 کلمه خبر به دفتر روزنامه بفرستد و در مقابل کلمه‌ای 1 دلار دریافت کند. همینگوی به محض رسیدن به مادرید در هتل فلوریدای آنجا مستقر شد. همینگوی در این حال روی مقاله با عنوان خاک اسپانیا کار می‌کرد. قصدش آن بود تا بر مبنای آن فیلمی تهیه کند و توجه جهانیان به آنچه در اسپانیا می‌گذرد جلب شود. همینگوی برای این کار سفری به آمریکا داشت و خود در اتاق تدوین فیلم حضور داشت. در هنگام صداگذاری فیلم نیز شرکت داشت. گفتار فیلم را خود نوشته بود و با صدای اورسن ولز ضبط می‌شد. اما پس از آماده شدن فیلم همینگوی صدا را نامناسب تشخیص داد و بنابراین حاشیه صوتی را پاک کردند و فیلم سرانجام با ضبط صدای گیرای همینگوی به پایان رسید. در روز 8 ژوئیه 1937 فیلم مستند خاک اسپانیا در کاخ سفید و با حضور و دعوت فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا نمایش داده شد. هزارها دلاری که از راه پخش و نمایش همگانی این فیلم به دست آمد صرف اهداف جمهوری خواهان اسپانیا شد. در مدت 3 سالی که جنگ داخلی اسپانیا ادامه داشت همینگوی 4 سفر به اسپانیا کرد. در فاصله این سفرها بود که همینگوی کتاب داشتن و نوشتن را نوشت. این کتاب را رمان پرولتری بزرگ همینگوی خواندند و آن را بخشی از بیداری اجتماعی همینگوی به شمار آوردند. همینگوی درباره آن گفته است: عیب داشتن و نداشتن آن است که از داستان کوتاه حاصل آمده. من در آن روزها که کتاب را می نوشتم گرفتاری های زیادی داشتم و فرصت پیدا نکردم تا آن را به صورت یک رمان بازنویسی کنم. یکی از گرفتاری های همینگوی به راه انداختن کنگره دوم نویسندگان آمریکا بود که موضوع آن دفاع از اسپانیا تعیین شده بود. کنگره در سالن بزرگ کارنگی در مدت 3 روز برگزار شد و تمام صندلی‌های آن به نفع اهداف جمهوری‌خواهان اسپانیا پیش‌فروش شد. در کنگره بجز همینگوی، جان دوس پاسوس، دونالد استیوارد، آرچیبالد مکلیش و ارل براودر سخنرانی کردند. در این کنگره آنچه سبب خوشنودی روشنفکران جبهه مردمی شد و در این حال توجه محافل گوناگون را به خود جلب کرد آن بود که همینگوی در تمام مدت کنگره در کنار ارل براودر دبیر کل حزب کمونیست و آمریکا نشسته بود. همینگوی با آن سخنرانی گیرایی که ایراد کرد ستاره کنگره شناخته شد. همینگوی در این سخنرانی که اولین و آخرین سخنرانی سیاسی او بود گفت: دشواری نویسندگان هیچگاه تغییر نمی کند. نویسندگان همیشه در پی آنند که حقیقت را دریابند و وقتی یافتند می خواهند ببینند چگونه آن را بیان دارند تا به صورت جزئی از تجربه خواننده یا شنونده درآید. تنها شکلی از حکومت که نویسنده خوب به وجود نمی آورد نظام فاشیستی است، زیرا فاشیسم دروغی است که آدم‌های قلدر بر زبان می‌آورند. نویسنده‌ای که دروغ نمی‌گوید نمی‌تواند در زیر نظام فاشیستی کار کند و به زندگی ادامه دهد. هنگامی که حلقه محاصره پیوسته بر جمهوری خان تنگ می‌شد و مردم در زیر بمباران‌های روزانه با دلهره زندگی می‌کردند، همینگوی در قلب مادرید و در هتل فلوریدا اقامت داشت. چیزی نگذشت که جناح‌های مختلف جمهوری‌خواهان در تلاش خود برای شکست ژنرال فرانکو به جان یکدیگر افتادند و حتی در میان مقامات جمهوری‌خواه بارسلونا شورش در گرفت و در خیابان‌ها راهبندان به وجود آمد. همینگوی که از این وضع رنجیده خاطر شده بود به آنها اندرز داد که چیزی که مهم است برنده شدن در جنگ است، نه از میدان به در کردن یکدیگر. همینگوی پس از پایان ماجرا آنچه را در جنگ اسپانیا تجربه پیدا کرده بود در رمانی به نام ناقوس برای که می نوازد گنجاند. او در میان آثار خود بیش از همه به این رمان علاقه نشان می‌داد. خودش گفته است این رمان صرفاً درباره جنگ داخلی اسپانیا نیست، بلکه درباره آموخته‌های من است که در طول 18 سال در اسپانیا فرا گرفتم. رمان ناقوس برای که می‌نوازد بعدها در جنگ جهانی دوم به عنوان کتاب درسی جنگ‌های پارتیزانی هم در ارتش آمریکا و هم در ارتش شوروی مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1939 که مادرید سقوط کرد، همینگوی آخرین خبرنگاری بود که خاک اسپانیا را ترک گفت. او با آندره مالرو که به عنوان خلبان در نیروی هوایی جمهوری‌خواهان خدمت کرده بود توافق کردند که مالرو رویدادهای جنگ داخلی اسپانیا را از ابتدا تا جنگ گوادالاخارا در 1937 بنویسد و همینگوی رویدادهای پس از این تاریخ را. بدین ترتیب مالرو کتاب امید انسان را نوشت و همینگوی ناقوس برای که می‌نوازد را. در واقع میتوان گفت که رمان ناقوس برای که می‌نوازد بیانیه سیاسی همینگوی به شمار می‌رود. این رمان در این حال بسیار پرفروش از آب درآمد و در همان ابتدای انتشار 1,000,000 نسخه از آن به فروش رفت. بر اساس این رمان در سال 1943 فیلمی با شرکت گری کوپر و اینگرید برگمن نیز ساخته شد. دونالد فرای کارگزار فروش حقوق فیلم آثار همینگوی تعریف می‌کند که شبی که چک قسط اول حقوق فیلم ناقوس برای که می‌نوازد رسیده بود، دوستان همه در باشگاه مشهور استورک نیویورک جمع بودند. موقع ترک باشگاه همینگوی دست دراز کرد، چک را در برابر صورت حساب به دست گارسون داد. چیزی نگذشت که سر و کله رئیس و صندوقدار باشگاه پیدا شد. آنها از همینگوی خواهش کردند که تا صبح منتظر بمانند و از برنامه‌های متنوع باشگاه استفاده کنند تا صندوق پر شود. آخر مبلغ چک 100,000 دلار بود. همینگوی در دهه 1920 که در پاریس در مسابقه های اسب دوانی شرکت میکرد، مسابقه مشتزنی به راه میانداخت و خود در آن با حریفان به مشتزنی میپرداخت. در زمستان ها در دامنه های آلپ به ورزش اسکی مشغول میشد و در تابستان ها به قصد ماهیگیری و تماشای گاوبازی راهی اسپانیا میشد. پایه آیینی را میریخت که بعدها به آیین همینگوی معروف شد. بدین ترتیب همانطور که همینگوی در نوشتن سبکی افکند که بسیاری از نویسندگان به تقلید از آن پرداختند، در زیستن نیز شیوه ابداع کرد که بسیاری از آدمها در سراسر جهان بدان روی آوردند و گرایش نشان دادند. از این روی میتوان گفت که زندگی همینگوی خود شاهکاری است و ارزشی کمتر از شاهکارهای ادبی او ندارد. یکی از روزهایی که برای همینگوی اهمیت تاریخی داشت و هفته ها و روزها انتظار رسیدنش را می کشید، روز نهم ماه مه سال 1934 بود. برای همینگوی تعریف کرده بودند که بیمینی یکی از جزایر باهاماس بهشت ماهیگیران است و او که عمری عاشق ماهیگیری بود آرزو داشت آنجا را ببیند. بیمینی در فاصله 70 کیلومتری فلوریدا بود و تنها میشد با کشتی به آنجا رفت. بنابراین همینگوی ساخت یک کشتی کوچک 12 متری را به کارخانه بروکلین نیویورک سفارش داد. هنگامی که سرانجام کشتی از راه رسید، همینگوی و دوستانش همه منتظر بودند. همینگوی همچون بسیاری از آمریکایی‌ها دست و دلباز بود. خانه او در کیوست به روی همه گشوده بود و میهمانان زیادی خوانده یا ناخوانده از سراسر جهان به دیدارش می‌آمدند. یکی از این میهمانان مارتا گلهورن، زن زیبا و بلوند انگلیسی بود که برای مصاحبه با همینگوی آمده بود. اینکه مارتا با طرح قبلی به سراغ همینگوی رفته یا دیدارش با همینگوی بر اساس شغل مارتا که خبرنگاری بوده متکی بوده، پرسشی است که مارتا هیچگاه به آن پاسخ نداده است. اما چیزی که مسلم است آن است که مارتا پس از این ملاقات نتوانست خرسندیش را پنهان کند و به یکی از دوستانش نگفت.